الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق حائری در کتاب شریف درر یک تفصیلی در باب مقدمات حرام ذکر فرمودند که اون تفصیل عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند ما دو جور فعل حرام داریم، افعال محرمه علا قسمین. یک قسم اون افعالی هستند که اینها فی نفسها و با قطع نظر از صدورشون از روی اراده و اختیار خود اون فعل مبغوضه مولاست، مخالف با نظر مولاست، ولو اینکه اگر مکلف ان غیر ارادتن او را انجام بده استحقاق عقوبت نداره، اراده در استحقاق عقوبت نقش داره، اما در مبغوضیت اون فعل و مخالف با غرض مولا بودن هیچ فرقی بین صورت اراده و عدم اراده نمی کند. اما قسم دوم عبارت از اون افعال محرمه است که دایره مبغوضیتشان مقید به اراده است، یعنی اگر ان ارادتن صادر بشود مبغوض للمولاست، اما اگر ذات فعل در خارج تحقق پیدا بکند بدون اراده مکلف هیچ مبغوض مولا در خارج تحقق پیدا نکرده. پس دو قسم افعال محرمه به این جهت برگشت که قسم اول اراده در مبغوضیت نقش نداره، ولو اینکه در استحقاق عقوبت بلا اشکال نقش داره، اما قسم دوم در اصل مبغوضیت اراده نقش داره، به حیثی که اگر بدون اراده صادر بشود لم یتحقق مبغوض المولا اصلا. می فرماید اینها این دو قسم از نظر مقدمات بینشون فرقه و تفصیلی که ما در مقدمت الحرام میخواهیم بدهیم به لحاظ همین دو قسمیست که در خود حرام وجود داره. به این کیفیت میفرماید اما اون قسم اول که اراده نقشی در مبغوضیت فعل حرام نداره، اونجا ما معتقدیم که علت تامه این فعل حرام محکوم به حرمت غیریه است و به تعبیر ایشون محکوم به کراهت، که کراهت در مقابل اراده است و مقصود همون مبغوضیت و حرمت غیریه است. می‌فرماید در قسم اول ما علت تامه را روی این که ما در بحث مقدمه واجب قائل به ملازمه هستیم و بهترین دلیل و متین ترین دلیل رو در باب ملازمه همون مسئله وجدان میدانیم که مرحوم آقای آخوند در کفایه ایشون هم روی همون مسئله وجدان تکیه کردند و بهترین دلیل ملازمه رو همون مسئله وجدان دانستند. حالا ایشون می‌فرماید ما چون در مقدمه واجب قائل به ملازمه هستیم و دلیل بر ملازمه را هم مسئله وجدان می‌دانیم، در این قسم اول از افعال محرمه معتقدیم که علت تامش روی همون ملازمه اتصاف به کراهت و حرمت غیریه داره. شاهدش وجدان، که اگر ما به وجدانمون مراجعه بکنیم ببینیم که از یک چیزی ما تنفر داریم، بدمون میاد از یک چیزی، آیا بین این تنفر از یک شیء و تنفر از علت تامه این شیء به حسب وجدان ملازمه نیست؟ می‌فرمایند چرا، به وجدان که مراجعه می‌کنیم یه همچین ملازمه ای رو وجدان قائله. حالا میاییم سراغ علت تامه. این رو دیگه تصریح نمی کنن، لیکن خب لازمه کلامشونه. اگر علت تامه یک شیء بسیط غیر مرکب از اجزاء مختلف باشه و به عبارت دیگر اگر این حرام تنها یک دونه مقدمه داره، اون مقدمه که تحقق پیدا کرد لا محاله حرام تحقق پیدا میکنه، منتها اراده مکلف در تحقق علت تامه نقش داره، اما در مبغوضیت معلول که عبارت از فعل حرامه فرض این است که هیچ گونه نقشی نداره. در اون جایی که مقدمه تک باشه و واحد باشه، این مقدمه واحده به عنوان اینکه علت تامه است و معلولش هم فعل حرامه و اراده هم در مبغوضیت هیچ گونه نقشی نداره، نتیجه این می شود که این علت تامه واحده اتصاف به حرمت غیریه و به تعبیر ایشون به کراهت، که مقصود کراهت اصطلاحی نیست، همین کراهت به معنای لغوی است که ازش ما تعبیر به حرمت میکنیم. این اتصاف به حرمت غیریه پیدا میکنه. اما اگر این معلول دارای مقدمات متعددی شد، مثل اینکه سه تا مقدمه داره که اگر این سه مقدمه تحقق پیدا بکنه این فعل حرام تحقق پیدا می کند، اما اگر یکی از این مقدمات هم تحقق پیدا نکنه فعل حرام وجود پیدا نمی کند در خارج. اینجا چی بگیم؟ ایشون می فرماید اینجا این طوریه، باید همون طوری که در باب واجبات ما یک قسم واجبی داریم که ازش تعبیر به واجب تخییری می کنیم، اینجا در رابطه با این سه مقدمه یک حرمت تخییریه قائل بشویم، که معنای حرمت تخییریه این است که اونی که بر مکلف لازمه این است که یکی از این مقدمات رو نگذاره تحقق پیدا بکنه، اما کدامشو او دیگه اختیار با خودشه، برای اینکه هر مقدمه ای که ترک بشه حرام تحقق پیدا نمی کنه. مقدمه اولا ترک بشه حرام تحقق پیدا نمی کنه، مقدمه دوم ترک بشه حرام تحقق پیدا نمی کنه و هاکذا. در حقیقت همون شبیه واجب تخییریه، منتها در رابطه با ترک این مقدمات. میگیم بر مکلف لازمه، چی لازمه؟ یکی از این مقدمات رو ترک بکنه. حالا خاص مقدمه اولا رو نگذاره وجود پیدا بکنه، خاص مقدمه دوم رو نگذاره وجود پیدا بکنه، دیگه اختیار با خودشه. و اگر مکلف مواجه شد با یک موردی که دید دو تا از این مقدمات در خارج وجود داره، اینجا تعین پیدا می کند ترک مقدمه سوم. مثل واجبات تخییریه که اگر یکی از دو ادلش یا یکی از سه طرفش، دو تا از سه طرف در کار نبود، اون واجب تخییری تبدل به واجب تعیینی پیدا میکنه. اینجام اگر دو تا از مقدمات حرام در خارج وجود داشت، در حقیقت ترک حرام انحصاراً مربوط به ترک مقدمه سوم خواهد شد، برای اینکه به مجردی که مقدمه سوم در خارج وجود پیدا کرد، حرام در خارج محقق خواهد شد. پس در اینجا واجب تخییری و به عبارت دیگر حرام تخییری تبدل به حرام تخییری تعیینی پیدا می کند، یعنی مقدمه سوم متعیناً حرام میشه و متعیناً ترکش واجب. پس در نتیجه اینطور شد که در این قسم اول از افعال محرمه، اولاً اراده هیچ از نظر مقدمیت اتصاف به حرمت پیدا نمی کنه. اونی که اتصاف به حرمت پیدا می کنه علت تام است. علت تام اگر مقدمه واحده باشه خودش متعیناً حرام، و اگر چند تا مقدمه باشه به نحو حرمت تخییری و یکی از احکام حرمت تخییری این است که در صورت وجود اون دو مقدمه دیگر، مقدمه سوم حرمت تعیینیه پیدا میکنه. اما در قسم دوم از افعال محرمه که خود اراده مکلف در مبقوضیت فعل نقش داره، به طوری که اگر فعل در خارج لا ان ارادتن تحقق پیدا بکنه، اصلا مبقوضی برای مولا در خارج واقع نشده و خلاف نظر مولا در خارج تحقق پیدا نکرده. ایشون می‌فرماید در اینجا که پای اراده در مبقوضیت نقش داره، واقعیت مسئله اینطوره که اگر حرام بخواهد تحقق پیدا نکنه، از یک طرف ممکنه مستنده به نبودن سایر مقدمات باشه و از یک طرف دیگر مستند به نبودن اراده. اگر اراده نکنه مبغوض مولا تحقق پیدا نمی کنه، چون اراده در مبغوضیت نقش داره. لذا این جهت پیش میاد که آیا محقق نشدن فعل حرام که مطلوب مولا هست، این رو مستند به نبودن سایر مقدمات بکنیم یا مستند کنیم صرفاً و متعیناً به نبودن اراده؟ و چون رتبه اراده در رابطه با سایر مقدمات یک رتبه اسبق و سابقه، لذا عدم حرام استنادش به عدم اراده روی اسبقیت ترجیح داره بر استنادش به عدم سایر مقدمات، و چون ترجیح داره در حقیقت اینجا حرام بود و نبودش ارتباط به اراده و عدم اراده پیدا میکنه. منتها چون ایشون برخلاف مرحومای آخوند در این جهت اراده را یک امر اختیاری می دانند و متعلق حکم می تواند واقع بشه، نتیجه این می شود که در این قسم دوم از افعال محرمه تنها مقدمه حرامی که اتصاف به حرمت غیری پیدا می کند عبارت از ارادت المکلفه. اراده نقش داره هم در مبغوضیت و هم به لحاظ اسبقیت در استناد عدم فعل حرام به عدم اراده، لذا این اراده حسابش از سایر مقدمات جدا میشه و روی جدا شدن حساب اراده، اراده به عنوان مقدمت الحرام در اینجا اتصاف به حرمت پیدا میکنه. و اگر ما فرض کنیم که اراده یک امر غیر اختیاری است، چون کلام ایشون خیلی روشن نیست در این جهت، نتیجه این میشه که در این قسم باید منکر بشویم مسئله حرمت مقدمات حرام رو. برای اینکه چی ما حرام بدانیم؟ سایر مقدمات حرام استناد نداره به عدم اونها، اراده که نقش کامل داره روی این مبنا نمیتواند اتصاف به حرمت پیدا بکنه. پس در حقیقت تفصیل بین دو قسم فعل محرم این نتیجهش این میشه که در قسم اول اراده به کلی از صحنه مقدمات خارجه، تمام مسائل روی مقدمات خارجیه تحقق حرام دور میزنه، اما در این قسم دوم تمام مسائل روی اراده منعکس میشه و بار میشه. اگر کسی اراده رو قائل شد به انه یتعلق به حد تکلیف، این حرام میشه. و اگر مثل مرعومای آخون قائل به این معنا شد که لا یتعلق به حد تکلیف، نتیجتا این قسم دوم با مقدمه‌ای که اتصاف به حرمت داشته باشد نمیتوانیم پیدا بکنیم. این تفصیل ایشون که خب انصافا یک تفصیل خب جالبی هست فی نفسه، و در این تفصیل رعایت دقت شده، لکن یک اشکالی امام بزرگوار قدس سره که خب از اجلاء تلامذه مرحوم محقق حائری قدس سره ما بودن، ایشون یک اشکالی به استادشون دارند. اشکال امام بزرگوار اینه، خوب دقت بفرمایید، ایشون می‌فرماید که این عنوانی که شما برای قسم دوم از افعال محرم ذکر کردید که عنوان شما این بود، فرمودید که قسم دوم اون افعالی هست که اراده مکلف هم در مبغوضیت اون فعل نقش داره، به طوری که اگر اون فعل لا ان ارادتن واقع بشه اصلا مبغوض مولا در خارج حاصل نشده، چیزی برخلاف غرض مولا در خارج تحقق پیدا نکرده، پای اراده رو شما در مبغوضیت باز کردید. امام می‌فرمایند که لازمه این بیان شما این است که ما پای اراده رو دیگه در ردیف سایر مقدمات نیاوریم، بلکه اراده رو در ردیف خود حرام قرار بدیم. به عبارت روشن‌تر، بحث ما در حرمت مقدمات حرام مثل بحث در وجوب مقدمه واجب، بحث در حرمت غیریه است. همونطوری که در وجوب بحث ما در وجوب غیری مقدمه واجبه، در مقدمه حرامم هر کجا حرمتی تحقق داشته باشه به عنوان حرمت غیریه مطرحه. ایشون می فرماید این عنوان شما لازمش این است که اراده از ردیف مقدمات خارج بشه و بیاد در دائره ذیل مقدمه قرار بگیره، برای اینکه شما اینجوری تعبیر میکنید، میگید این عمل مثلا شرب مسکر، از باب مثال شرب مسکر مبغوض مولا نیست فی نفسه، اونی که مبغوض مولاست شرب مسکریست که از روی اراده و اختیار صادر شده باشه. اما بخلاف اون قسم اول که مثلا مثالش عبارت از قتل خودش مبغوض مولاست، حالا میخواد ان ارادتن باشه یا ان غیر ارادتن باشه، لذا در موارد قتل خطعی هم ما میبینیم کفاره در کاره. از باب مثال عرض میکنم، چرا در باب قتل خطعی کفاره در کاره؟ با اینکه این قاتل بیچاره هیچ ارادت القتل نداشته، معذالک میگید کفاره است. این به لحاظ این است که خود قتل به ما هو قتلون این مبغوض برای مولاست، روی ارزش و حرمتی که برای نفس‌های محترمه مولا قائل هست. خب در باب شرب مسکر فرزن، از باب مثال عرض می کنیم، فرزن مسئله این طور نیست، اون شرب مسکری مبغوض است برای مولا که صادر عن ارادتن و اختیارن باشه. خب اگر شما مسئله اراده رو در اصل مبغوضیت شرب مسکر براش حساب باز کردید، دیگه چرا اراده رو در ردیف مقدمات میارید؟ اراده باید در ردیف خود ذل مقدمه باشه، در دائره حرمت نفسی باید اراده بنابراین که تکلیف بهش متعلقه، در دائره حرمت نفسی نقش داشته باشه، نه در ردیف سایر مقدماتو بیاییم بگوییم این حسابش با سایر مقدمات فرق میکنه. این روی اسبقیت و اقدمیت ارتباطش با حرام غیر از ارتباط سایر مقدمات. لذا خلاصه اشکال امام بزرگوار به استاد بزرگوارشون به این برمیگرده که لازمه عنوانی که شما برای قسم ثانی از اقسام افعال محرم ذکر کردید، این نیست که شما برای اراده یک حساب مقدمیت باز کنید و بر فرض تعلق تکلیف به اراده یک حرمت غیریه تنها روی اراده بیارید. نه، اراده رو باید روی این بیان در ردیف و حرام نفسی و اصل محرم و فعل محرم قرار بدهیم. لذا این اشکال رو ایشون به استاد بزرگوارشون دارن، لکن این یک قدری به نظر ناتمام میرسه، این مناقشه امام بزرگوار به استادشون. چرا؟ برا خاطر این که اگر اراده دخالت داشت در مبغوضیت فعل حرام، ببینیم نحوه مدخلیتش چجوریه. یک وقت اینجوری مولا تعبیر می کند، می گوید که شرب المسکر، خوب دقت کنید، شرب المسکر و ارادته، اینا مجموعا یک محرمند. اگر اینجوری گفت، شرب المسکر و ارادته، این دوتا رو هم رفته یک حرامت. اگر اینجوری مولا تعبیر بکنه، شما میایید میگید که خب اراده با خود شرب مسکر چه فرق میکنه؟ شرب مسکر متعلقه حرام نفسیه به عنوان جزئیات، اراده شرب مسکر هم داخل در حرام نفسی است به عنوان جزئیات. اما ایشون یه همچی تعبیری در عنوان قسم ثانیه افعال محرمه ذکر نکردند. اونی که ایشون ذکر کردن در مقام تعبیر اینجوری باید تعبیر کرد: شرب المسکر الصادر عن ارادته. اگر اینجوری تعبیر شد، آیا اراده داخل در حرام نفسیه یا خارج از حرام نفسیه؟ اگر مولا گفت اونی که حرامه شرب مسکر صادر عن ارادتنه، سوال، اراده توی حرام نفسیه یا خارج از حرام نفسیه؟ خب چطور شما در باب سلمت طهاره مگر نمیگید اونجا وقتی که مأمور به نام صلات مقید به طهارت شد، شما میگه تقیدش جزئیت داره، اما خود طهارت جزء نماز نیست. طهارت شرط نمازه، شرط یعنی مقدمه خارجیه، یعنی مقدمه، نه شرط یعنی جزء المأمور به، نه شرط یعنی جزء الحرام. شرط یعنی اونی که تقیدش داخله اما خودش خارجه. خارجه چه نقشی داره؟ نقش مقدمیت. خب چه فرقیه که بگوید سلمت طهاره یا بگوید شرب المسکر الصادر عن ارادتن حرامون؟ این اراده که در متعلق حرمت نفسی نقش نداره، اونی که نقش داره اضافه است. صدور و شرب عن ارادت نقش داره، اتصاف و شرب به کونهی عن ارادت نقش داره، اما نفس الاراده خارج از دائره حرام نفسیه، او عنوان مقدمیت داره. بفرمایید آخرین مقدمه است، بفرمایید جزء مکمل علت تام است، اما هرچه هست تو دائره علته، نه اینکه داخل در معلول باشه و به عنوان جزء معلول مطرح باشه. پس اونی رو که استاد بزرگوار ایشون به صورت عنوان برای قسم ثانی ذکر کردن، شبیه اون سلمت طهاره است که ما در باب واجبات داریم، که اونجا مسئله طهارت با اینکه تقیدش جزئیت داره اما خودش به عنوان شرط و مقدمه خارجیه مطرحه. عیناً در اینجا هم مسئله همینطوره، شرب المسکر از صادر و ان ارادتن لیس به معنا کون الاراده جز ان لل حرام نفسی، اراده خارجه. اونی که دخالت در حرام نفسی داره صدور و شرب ان ارادتنه، والبحث انما هو فی نفس الاراده، و خود اراده متعلق بحث ماست. لذا این مناقشه و اشکال ایشون با استاد بزرگوارشون، به نظر قاصر ما این مناقشه ناتمامه. خب حالا نتیجه بحث ما در باب مقدمه حرام به کجا رسید؟ این چند روزی که ما راجع به مقدمه حرام این دو سه روزی که بحث کردیم، بالاخره ما هو النتیجه در بحث مقدمه حرام. نتیجه اول که دیگه این روی همه مبانی ما درسته، ما گفت اصلا در مقدمه واجبم وجوب رو قبول نداشتیم تا چه برسه به مقدمه حرام. ما ملازمه رو اونجا انکار کردیم. سه دلیل مهم برای ملازمه ذکر کردیم، اون سه دلیل رو نه تنها مورد مناقشه قرار دادیم، بلکه یک دلیلی هم بر نفی ملازمه زائد بر عدم تمامیت ادله اونها یه دلیلی هم اقامه کردیم بر بطلان ملازمه. لذا ما در بحث مقدمه واجب هم وجوبش رو قبول نداشتیم، در بحث مقدمه حرام هم دیگه به طریق اولا مقدمه حرام ولو علت تامه باشه، ولو اراده هم به تعبیر مرحوم محقق حائری در اون قسم اول در مبغوضیتش نقش نداشته باشه، لکن ما چون اصل ملازمه رو منکریم و وجدان رو هم دلیل محکمی برای این معنا نمیدانیم، لذا نه در باب مقدمه واجب مسئله وجوب غیری رو پذیرفتیم، نه در باب مقدمه حرام مسئله حرمت مقدمه را در هیچ حرامی به هیچ صورتی و به هیچ وجهی. بله گاهی از اوقات یک عناوینی در کنار مقدمات حرام پیدا میشه که خود اون عناوین یه حسابی داره، مثل اینکه کسی یه مقدماتی رو انجام میده به قصد اینکه به دنبال این عمل حرام واقع بشه. خب از باب تجری حرامه، اگه در دنبالش حرامم واقع نشه، به عنوان اینکه این تصمیم داشته برای اینکه عمل حرام رو در خارج انجام بده، اگر حرامم انجام نگیره، به عنوان تجری احکام تجری برش بار میشه. اما تجری یک عنوان دیگریه، ربطی به عنوان مقدمه حرام نداره و ما بحثمون در مقدمه حرامه. لذا روی مبنای اولی ما لیس به مقدمت الحرام، به عنوان مقدمت الحرام هیچ کجا حرمت نداره. اما اگر ما در مسئله مقدمه واجب ملازمه را پذیرفتیم از باب فرض، اگر در اونجا ملازمه را پذیرفتیم، اینجا چی باید بگیم؟ اینجا خلاصه روی مبنای ملازمه اینه، باید اون آخرین جزئی که، خوب دقت کنید، آخرین جزئی که بعد از او حرام لا محاله تحقق پیدا میکنه، او رو فقط باید ما متصل به حرمت بدونیم. حالا آخرین جز چیه؟ آخرین جز روی اون بیان سابق که امام بزرگوار داشتن که ما تحلیل کردیم در مسئله شرب الماء، که ایشون مثال می زدن که اراده تازه وقتی که تحقق پیدا می کنه، چند تا مطلب باید به دنبال اراده واقع بشه. باید ظرف آب رو بلند کنه، محاذی دهان قرار بده، در فضای دهان بریزه، بعدم اون ابزار و آلات آماده بل اونها آماده بشن، اون وقت بل علما تحقق پیدا بکنه. روی این بیان آخرین جز عبارت از این است که وقتی که خدایی نکرده این مسکر در دهان واقع شد هنوز حرامی و مقدمه حرامی اتصاب به حرمت پیدا نکرده. اما همین که خواست اون مجرای قضا رو باز کنه و اون آلات و ابزار بلع کنه، او اتصاب به حرمت پیدا میکنه. آخرین مقدمه، روی بیان ایشون مسئله کلیت داشت، یعنی همه جا اراده رو قبل از یک سری امور خارجیه و مسائل دیگر ذکر میکردن. اما ما یه مورد به ایشون اشکال کردیم، نظرتون هست؟ گفتیم اونجایی که اراده به خود حرکت عضلات تعلق بگیره، به مجردی که اراده ان یحرک الید یتحرک الید، اینجا رو ما اونجا به ایشون اشکال کردیم. لازمش اینه که در این قسم از افعال ما بگیم اراده حرمت غیریه پیدا میکنه. اونجایی که تا اراده کنه بلا فاصله اون حرام تحقق پیدا میکند، اینجا اراده حرمت غیریه داره. و به نتیجه، اولا مقدمت الحرام هیچ کجا حرام نیست، چون ملازمه رو قبول نداریم. اگرم ملازمه رو قبول کنیم، آخرین جزئی که یترتب آخرین جز روی نظر امام همیشه غیر از اراده است، و روی بیانی که ما عرض کردیم گاهی آخرین جز در اونجایی که به مجرد اراده مراد تحقق پیدا می کند اراده خواهد بود. هازا تمام الکلام و حمدالله در بحث مقدمه واجب. تا بحث امر بشه مقتضی نهی از ذکر انشاءالله.